بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين أبد العابدين ودهر الداهرين. أهمية أصول واللزوم او به خاطر اهمیت و وجوب فقه و تفقه است. ما وقتی برای آشنایی به احکام اسلام ارزش قائلیم و واجب است تفقه به صورت واجب کفایی و قرآن ما را ترغیب می کند، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويا در صحيح أبان، أبان ابن تغلب از امام صادق نقل می کند که امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمود لوددتو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بالسیاط حتی یتفقهوا. من دوست می‌دارم که اصحابم با تازیانه زده بشن، به سرشون بزنن تازیانه را و اونها تفقه در دین پیدا کنن. ممکنه گفته بشه تفقه یعنی تعمق در دین، نه این فقه اصطلاحی، اما تعمق در دین بدون همین فقه اصطلاحی با روشی که بوده و هست امکان ناپذیره. تعمق در دین هم نیاز به همین فقه اصطلاحی دارد، یعنی آشنایی به کتاب و سنت و آشنایی به مبانی استدلال و به تفسیر و به اقوال فقها و به رجال. بنابراین وقتی ما تفقه را به همین معنای اصطلاحی واجب کفایی می دانیم، اصول هم که مقدمه ای برای او هست عقلا لازم است و تحصیل علم اصول هم عقلا لازمه. منتها تفاوت در این است که فقه هدف است در حوزه‌های علمیه و اصول مقدمه هدف است. به عبارت دیگر فقه مطلوب نفسی دارد و اصول مطلوب غیری، و برای خاطر رسیدن به او لازم است آشنایی به اصول. و ما میبینیم در زمان ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هم این مقداری که برای ما نقل شده، دو نفر از شاگردان بزرگ ائمه در اصول تألیف داشتند. یکی هشام ابن حکم، صنف فی الالفاظ، صنف کتابا فی الالفاظ. هشام ابن حکم که از اصحاب امام صادق و موسی بن جعفر علیهم السلام است، در مباحث الالفاظ کتاب دارد. هشام را می شناسید. هشام کسی است که وارد شد در منا در حالتی که هنوز موی صورتش درست نروییده بود، به منزله خط مویی در صورتش بود، و از حضرت امام صادق او را بر بزرگان از صحابه مقدم داشت، مثل عمران، مثل یونس، مثل دیگران. برای رفع تعجب اونها فرمود این هشام ناصر ماست به قلبش و به دستش و به زبانش. و شیخ مفید میگوید او از اکبر اصحاب ابی عبدالله امام صادق است و کان تقیا. چنین شخصی در مباحث الفاظ کتاب تألیف کرده و بعد از او یونس ابن عبدالرحمن است، صنف کتاب اختلاف الحدیث و مسائله، هر دو از فهرست شیخ طوسی در فهرستش هر دو این امر دارد. صنف کتابا فی مسائل صنف کتاب اختلاف الحدیث و مسائله، یعنی بحث تعادل و ترجیح را، تعارض حدیث را، یونس ابن عبدالرحمن راجع به او کتاب نوشته. یونس کسیست که وقتی کتاب یوم و لیله او را بر امام حسن عسکری علیه السلام عرضه داشتند و گفتند این کتاب از یونس است، کتاب یوم و لیله، حضرت فرمود اعطاه الله به کل حرف نورن فی الجنه، اعطاه الله به کل حرف نورن فی الجنه. یونس به همه عظمتش درباره تعارض حدیث و اختلاف روایات کتاب تصنیف می کند. این مقداری که به دست ما رسیده ممکنه دیگران هم کتابهای تألیف کردن اما برای ما نقل نشده، ولی این دو شیعه عالم قوی متقی بزرگ برای اهمیت مسائل اصول میبینین در باب اصول کتاب تألیف میکنن، کما اینکه در بقیه مسائل هم هر یکیشون کتابهایی را داشتن. به عبارت اصحاب هم که نگاه میکنیم میبینیم اصحاب هم در عباراتشون برای اصول اهمیت قائل بودند. شیخ الطائفه در عده صفحه 7 این طبع مؤسسه آل البیت در اونجا این نحو میفرماد و قلتم ان هذا فن من العلم لا بد من شدة الاهتمام به. شما گفتید اصول فقه فن نیست از علم و باید بهش اهتمام کرد. لأن الشريعة كلها مبنية عليه، لأن الشريعة كلها مبنية عليه، ولا يتم العلم بشيء منها من دون إحكام أصولها. علم بشريعة تمام نمیشود مگر اینکه اصولش را متقن کنیم، یعنی همون قواعد و ضوابط. و من لم يحكم اصولها فانما يكون حاكيا ومقلدا ولا يكون عالما. این دنبال روح از کورکورانه داره کاری را انجام میدهد و عالم نیست. و هذه منزله يرغب اهل الفضل عنها، کورکورانه حرکت کردن را اهل فضل ازش بیزارند و میلی به او ندارند. و انا مجیبکم الى ما سألتم به، من جوابتون میدم و کتاب عده را برای سوال اونها و درخواست اونها نوشته. عبارت رو نگاه کنید، میگه لان الشریعت کلها مبنیت علی. اونها گفتن شریعت کلها مبنیت علی، درخواست کنندگان کتاب اصول از شیخ. خود شیخ طوسی هم همین را قبول کرد. البته این ابتناء در مقام اثباته، یعنی برای فهمیدن احکام نیازی به اصول هست و بدون اون نمیشود متوجه شد. صاحب معالم در مقصد دومش در کتاب معالم این طرز میفرماد المقصد الثاني في تحديد المباحث الاصوليه التي هي الاساس لبناء الاحكام الشرعيه. اساس بناء احكام شرعیه بر مسائل اصولیه است. این هم دو تا عبارت از عبارات بزرگان. بله، تطویلی که داده شده در اصول او مطلوب نیست که امام سلام الله علیه هم به او اشاراتی دارند. زیاد روی و مطالب خارج از اصول را در اصول آوردن و عمر را در بعض از مسائلش تلف کردن او غیر مطلوب است، بلکه گاه مذموم است و خلاف. اما اصل علم اصول و فی الجمله علم اصول لازم است و باید در حوزه‌های علمیه باشد که هست و انشاءالله هم خواهد بود و انشاءالله هم مثل سابقین و مثل سلف صالح با تحقیق و با دقت زیاد هم مسئله بررسی می شود و مورد بحث قرار می گیرد. مطلب بعدی، امر دوم، اهمیت کار حوزه‌های علمیه و خودمونه. کار ما در حوزه‌های علمیه از چه اهمیتی برخورداره؟ و ما وقتی برای خدا کار میکنیم و اخلاص در عمل داریم دارای چه ارزش و منزلتی هستیم؟ من برای بیان این مطلب اکتفا می کنم به نقل عبارت علامه در اول تذکره که بعضی از فضلا و علما ارائه فرمودن و اشاره کردن. من عبارت رو می خونم، آیون دیگه معنا نمی کنم برای آیون. در اول تذکره بعد از حمد و ثنا علامه این طرز می فرماد: اما بعد، فإن الفقهاء عليهم السلام هم عمدة الدين و نقلة شرع رسول رب العالمين، ستونهای دین، ناقلین شرعان، و حفظة فتاوى الأئمة المهديين، حافظین فتاوى الأئمة صلاة الله و سلام عليهم اجمعين هستن، و هم ورثة الأنبياء والذين يفضل مدادهم على دماء الشهداء. متون روايات اينا. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر اليهم عباده والمجالسة لهم سعادة واقتفاء اثرهم سياده، به دنبال اونها رفتن و حفظ شیوه سلف صالح در حوزه‌های علمیه این بزرگواری و سیادت می آورد، غناء حوزه‌های علمیه را می آورد. وضعی که در حوزه‌های علمیه از نظر تعمق و تحقیق و تقوا و آزادی ها هست در هیچ یک از مراکز علمی دنیا نیست و مراکز علمی دنیا اونایشون که می فهمن تأسف می خورن نسبت به عمق، تقوا، آزادی، فضیلت که در حوزه‌های علمیه است. من بارها و بارها تو مباحثه عرض کردم حوزه‌های علمیه و روحانیت این نحویه. طلبه برای اولین بار که میاد صرف میر بخواند میگه بدان ایدک الله تعالی فی الدارین. من یادم اون وقت که مایده بودیم صرف میر بخونیم تلی آقای میخوندیم اون اشکالای عاشقی رو برای ما نگفت، ما خلاصه بعد با درسش نرفتیم. بدان ایدک الله فی الدارین همونجا ما سوال و جواب مطرح میشه، چرا بدان گفت و بخان نگفت، چرا نمیدونم عربی گفت در حالتی که کتاب فارسی، چرا با ماضی دعا کرد ایدک الله گفت مضارع نگفت. از اول روح تحقیق در طلبه به وجود میاد. این روح تحقیق رو از همون اول سابقین ما و سلف صالح ما به ما یاد دادن، قدس الله ارواحهم. این که علامه می فرمود دنبال روی اونها سیادت و بزرگواری است والاکرام لهم رضوان الله، احترام به فقرا و بزرگان رضایت خدا را در کنار خودش می آورد، والاهانت لهم سخط الله، نعوذ بالله از اهانت، فیجب کل علی کل احد تتبع مسالکهم و اتفاء آثارهم و الاقتداء بهم فی ایرادهم و اصدارهم و اتباعهم فی اظهار شرع الله تعالی و ابانت احکامه و احیاء مراسم دین الله و اعلان اعلامه. تا بعد میگه من کتاب تذکره رو برای چنین و چنان نوشتم. این عبارت علامه است در تذکره، هم ارزش کار ما رو میفهموند و هم به ما درس میدهد که نسبت به بزرگان همیشه با دید احترام و با دید عظمت نگاه کنیم، و هم به ما درس میدهد که علامه در تذکره اولش این جمله رو میگه: فإن الفقهاء علیهم السلام. اگر ما تعبیر میکنیم نسبت به امام سلام الله علیه، باید بگیم ما از علامه در تذکره گرفته ایم. فإن الفقهاء علیهم السلام، یا از بزرگان دیگر که نسبت به ابوالفضل العباس گفتن، شیخ انصاری و دیگران دارن که اگر کسی نسبت به ابوالفضل العباس بگوید سلام الله علیه و علی آله، اگر کسی چنین چیزی رو بگوید نیکوست. نسبت به ابوالفضل سلام الله علیه و علی آله، این نیکوه به خاطر اون عظمتی را که حضرتش داره. این هم یک نکته که خواستم خدمتتون عرض کنم. نکته سوم، چرا ما در بحث اصول تعارض ادله را انتخاب کردیم؟ جهاتی دارد. یکی این که بحث تعارض جزء مسائل مسلم علم اصوله. شما موضوع علم اصول را ذوات ادله اربعه بدانید، کتاب و عقل و سنت و اجماع، ادله اربعه بدانید به وصف دلیلیت، کتاب حجت، سنت حجت، اجماع حجت، عقل حجت. موضوع رو به وصف دلیلیت بدانید. موضوع علم اصول رو اونی بدونید که صاحب کفایه میگه، اونی که موضوعات مسائل مصادیق او هستن. موضوع علم اصول را الحجت و فلفق بدانید، بگید محور بعد الحجت و فلفقه. هر چی بدانید همه قبول دارن تعادل و ترجیح، تعارض ادله جزء مسائل و اصوله، شکی نداره. بحث از عوارض ادله است، بحث از عوارض کتاب و سنت و عقل و اجتهاد، بحث از عوارض سنته، اینا همه قبول دارن و مسلم است از مسائل اصوله. و لذا به شیخ اعظم این مناقشه رو کردن که چرا خاتمتون گفته، گفته خاتمتون فی التعادل و الترجیح، چرا اینجور گفته. البته او تبعیت کرده از صاحب معالم، صاحب معالم خاتمتون گفته است. این یک جهت که جز مسائل مسلم علم اصوله، همه قبول دارن. دوم این که مسئله مورد ابتلا است در فقه کثیرن، شاید کمتر مسئله پیدا بشود که شما در اختلاف روایاتش به مسئله تعارض ادله و تخییر و ترجیح و تعادل و ترجیح احتیاجی پیدا نکنید. به خاطر کثرت ابتلا و به خاطر اینکه کمتر هم مورد مطالعه و مباحثه قرار میگیرد، آدم وقتی کفایت اینو شروع میکنه دیگه اواخرش که میرسه خسته میشه، یا نمیخونه، یا اگر میخونه با یه حالت خستگی میخونه، و همینجور معالم و همینجور رسائل، اون اواخر کتاب، اواخر کتاب یه مقدار خستگی میاره. در درسهای خارج هم معمولا آدم موفق نمیشه تا آخر بخونه و تعادل و ترجیح را بخونه. این جهتی بود که ما تعادل و ترجیح را انتخاب کردیم، بعد انشاءالله موفق شدیم. بقیه مباحث به ترتیبی موفق هم نشدیم، همین مقدار هم که موفق بشیم، حتی امروز هم که موفق بشیم بس برای ما. میگیم یه روز هم ما برای اسلام و برای قرآن و برای خدا و برای حوزه‌های علمیه یکی دو تا کلمه حرف زدیم. ما باید حوزه‌های علمیه رو به هر نحوی که شده است حفظ کنیم. و چرا تعادل و ترجیح امام را انتخاب کردیم؟ امر چهارم. و چرا تعادل و ترجیح امام را انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه امام در اصول مثل فقه به دنبال مباحث مفید و بدون حش و زوائد رفته و در مباحث اصولش حش و زوائد رو کنار گذاشته. درست صاحب کفایه هم حش و زوائد رو کنار گذاشته، ولی باز به نظر امام صاحب کفایه هم حش و زوائد دارد. انشاءالله به جاش موقع اشاره میکنیم. امام آمده بعد از صاحب کفایه حش و زوائد رو کنار گذاشته. این یک جهت. جهت دوم که امام در اصول و فقه صاحب مبناست، صاحب تحقیق، صاحب روش است. نه تنها اون چه دیگران گفتن ایشون با یه اشکال و ایرادی رد شده است، مبنا دارد امام در مسائل اصولی، مبنا دارد در مسائل فقهی هم مبنا دارد. من دو تا مبنا از مبانی امام را در اصول اشاره می کنم، بعد انشاءالله در مباحث هر وقت رسیدیم عرض می کنم مبانی امام را. یکی از اول اصول عرض می کنم تقریبا از اوائل اصول، یکی هم از همین مباحث تعادل و تراجی. شما می دانید مرحوم آخون در حاشیه در رسائلش در بحث حجیت زن جای حرف اونجاست، من صفحشم اینجا یادداشت کردم، در حاشیه در رسائل در بحث حجیت زن در جمع بین حکم ظاهری و واقعی وقتی میخواد جمع کنه معروف است. صاحب کفایه فرموده ان للحکم مراتب اربعه، فرموده حکم چهار مرتبه دارد. مرتبه انشاء یک، مرتبه فعلیت، مرتبه مصلحت اندیشی یک، مقام اقتضا، مرتبه انشاء دو، مرتبه فعلیت سه، مرتبه تنجز چهار. فرموده حکم چهار مرتبه دارد: مرتبه الاقتضا، مرتبه الانشاء، مرتبه الفعلیه، مرتبه التنجز. مثل این شما میگی نفس مراتب دارد: نفس ملهمه، نفس لوامه، نفس مطمئنه. یه مرحله از جان انسان مرحله الهامشه، اون وقتی که در حال الهامگیریه میگن نفس مطمئنه. یه مرحله مرحله سرزنششه، یه مرحله مرحله اطمینانشه، یه مرحله مرحله رضایتشه. چجور لنفس مراتب؟ صاحب کفایه فرموده للحکمه مراتب: اقتضا، انشاء، فعلیت، تنجز. اونجایی که مصلحت اندیشی میکنه اقتضا، اون وقت که انشاء میکنه انشاء، اون وقتی که اعلام میکنه برای عمل فعلیت، اون وقتی که به مکلف میرسه تنجز. اینا چهار مرتبه اندر حب چی میکنه مراتب را؟ اول در مرحله اقتضا وجود دارد، بعد به مرحله انشاء میرسد، بعد به مرحله فعلیت، بعد به مرحله تنجز. امام سلام الله علیه در کنارش فرموده است اصلا حکم یک مرتبه بیشتر نداره. اون میگه چهار مرتبه، اون میگه یک مرتبه بیشتر نداره. حرفش واضح است. برای اینکه مرحله اقتضا قبل از حکمه، مرحله مصلحت اندیشی هنوز حکمی نیامده، قبل از حکمه که دو از مراتب حکمه، هنوز حکمی تحقق پیدا نکرده. مرحله تنجز بعد از حکم است، مقام وصول به مکلف است. حکم به مکلف که رسید گفته میشه ولی این حکم چه شد؟ منجز شد. بس مال خود حکمی، مال بعد از حکمه، مال رسیدن به مکلف است، بلوغ به مکلف است. مرحله انشاء و فعلیت یه مرحله است، یعنی قانونگذار حکم را اعلام می کند برای عمل، حکم اون یک اعلام میشه برای عمل. همیشه فعلیت و انشاء با همه، حکم اعلام میشه برای عمل. این دو تا مرد چهار مرتبه کجاست؟ یه بار اعلام بشه به عنوان انشاء، بعد تنزل کنه بیاد به مرحله اعلام برسد، از پله انشاء بیاد به پله فعلیت. نه، یه مرحله است، انشاء میکنه قانون گذار حکم را برای عمل. اینجا انشاء و فعلیت با هم هستند، دو مرتبه نیستند. حتی نسبت به احکام مودعه عند ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، حتی نسبت به اونها هم حکم دو مرتبه نشده. اون وقت حکم انشاء شده برای عمل، منتها زمان عملش زمان امام معصومه، نه اینکه دو مرتبه است، نه اینکه یه بار انشاء شده بعد یه مقدار تنزل میکنه زمان مهدی موعود میشه عمل، از اون مرحله انشاء میاد به مرحله عمل. نفس از مرحله سرزنش میرسد به مرحله اطمینان، وجدان سرزنش کننده بعد میرسه به وجدان مطمئن شده، مراحل طی میکند. مثل علم، انسان تکامل پیدا میکند با علم. اول 4 مطلب بلده، بعد 8 مطلب، بعد 10 و بعد 100. این مراتب علمه، مراتب تعقل انسانه. در باب احکام اینجور نیست که یه بار حکم انشاء کنه یه 4 روز بگذره اون وقت اعلام بشه و برسه به مرحله که حالا دیگه باید اعلام بشه. نه خیر، از همون اول حکم اعلام میشه و انشاء میشه و برای عمل، منتو زمانش فرق میکنه. گاهی انشاء میشه و برای عمل زمان عملش همون وقته، گاهی زمان عملش 100 سال دیگه است، گاهی زمان عملش 1000 سال دیگه است. کل احکام الله تعالی انشاء شده اند به داعی عمل، منجا در زمان پیغمبر به تدریج زمان عملشون رسیده. احکامی که نزد ولی عصره و اون میاد و مثلا مانع الزکات را اعدام میکند یا شیخ زان را اعدام میکند، اونو هم فعلیت داره زمانش بعده، نه اینکه حکمدارای چند مرتبه است. خب این اساسا اصلا با هم فرق است. زمین تا آسمون، اون میگه ان للحکم مراتب اربعه، اون میفرماد یکی قبل الحکم است، یکی بعد الحکم است، یکی هم همیشه با هم هستن. حتی مثل احکام مودعه هم اونا هم این نه نیست که دو مرحله داشته باشه، از یه مرتبه بیاد به مرتبه دیگر. علوم ما مراتب دارد اما احکام مراتب ندارد، یک مرتبه وجود بیشتر ندارد. این از اوائل اصول مسئله حکم. نسبت به بحث تعادل و ترجیح براتون عرض کنم، نسبت به بحث تعادل و ترجیح یه جمله داره امام درباره خبرین متکافئین، خبرینی که با هم متکافئ باشن. شیخ این طرز دارد، شیخ انصاری در بحث تعادل و تراجی این نحو داره، میگه وجوهی هست در خبرین متکافئین. اولی مشهوره، یعنی تخییر، عبارت شیخ رو بعد برید تو رسائل نگاه کنید. و هو الذی علیه جمهور المجتهدین، جمهور مجتهدین هم بر اینن که تخییر. للاخبار المستفیضه بل المتواتره، برای اخباری که به سرحد استفاضه رسیده بلکه به سرحد تواتر رسیده. میگه اخبار تخییر مستفیضه است، شیخ میگه بلکه متواتره است. این نسبت به شیخ. بیان سراغ امام سلام الله علیه. امام میفرماد و در همین تعادل و تراجی، رساله تعادل و تراجی صفحه 48، و قد تحصل مما قدمنا انما دلت على التخیر و سلومت عن الاشکال دلالتن. اون روایتی که بر تخیر دلالت بکنه سندش خالی از اشکال باشد، و یمکن دعوا جبرها سندن علا تحملن، سند ضعیفشم با یه خلاصه سریشومی بتونیم بگیم جبران می شود، و یمکن جبر سندها علا تحملن ما دلت علا تخیر. شیخ فرمود روایات مستفیزه بل متواتره، ایشون فرماد ما دلت علی تخییر که سالم باشه سندش، بزرگ بشه جبرانش کرد، روایت واحده و هیه روایت حسن ابن جعه. او با عظمتش قدس الله روحه و نور الله مزجعه، با تدبع و تحقیق شیخ خاتم الفقها و المجتهدین میگه روایات مستفیزه بل متواتره. امام میفرماد همه روایاتی که ما رو هم ریختیم حساب کردیم یه دونه روایت داره که سندش تازه علا تحمل میشه جبران کرد. تفاوت از تحقیق را بر تحقیقات اضافه کنیم، و از این جور مبانی امام فراوان دارد و زیاد داره، و باید و لازم است اینجا برای روح بلند حضرت آقای احمد آقا رضوان الله تعالی علیه طلب غفران و رضوان و رحمت کنم، و برای حضرت آقای اخوی هم طلب سلامتی بنمایم، به خاطر اینکه من وقتی بیمارستان بودم برای عیادت من آمدن، من اونجا با آقای احمد آقا رحمت الله علیه رضوان الله علیه سلام بر امام و بر آل امام بهشون عرض کردم که من شبه نظری کردم که اگر خوب شدم و از این مرض نجات پیدا کردم یه دوره اصول امام را اگر توفیق پیدا کردم و شرایط مساعد بود باز برای سومین بار تقریبا چهارمین بار تقریبا بحث کنم، و با ایشون این عهد و قرارداد رو بستیم که بعد شرایطی پیش آمد که در حال نتوانستیم، اونجا ایشون خیلی لطف کردن و بزرگواری فرمودن، قبول کردن و طلب خیر برای ما نمودن. من به دنبال اون عهد و شبه عهد شبه پیمان مجبورم که این مباحثه را داشته باشم، و در خاتمه هم باید از مقام معظم رهبری دام ظلو هم تشکر کنیم که یه چنین سالن اجتماعات بزرگ و مرکز خوبی را برای مباحثه انتخاب فرمودن و درست کردن و ساختن. خداوند به ایشون توفیق بده، سلامتی بده، مسئولیت از همه حوادث به ایشون بده، و به همه دستن در کاران. ما همیشه دعاگوی مقام و معظم رهبری و دعاگوی همه دستن در کاران هستیم. همه مسلمان ها این طرز هستن، یعنی هر خدمتی که به اسلام می شود زبان حال همه ما ها دعای به اونها هست، منتا گاهی با زبان قال هم میاد و گاهی با زبان قال نمیاد، و باید تشکر کرد و باید برای او دعای به سلامتی و دعای به طول عمر که چنین جایی را ساختن. البته برای ما بزرگه، برای ما خیلی زیاده، منتا جایی گیره غیر از اینجا نبود تو فیضیه که ما بتونیم مباحثمون را ادامه بدیم و مباحثمون را شروع کنیم. حالا انشاءالله اگر جای دیگری پیدا شد و کسی دیگری پیدا شد که اینجا تدریس بفرماید و ما مزاحم جمعیت او نباشیم، به هر حال ما ابایی نداریم از اینکه جای پر جمعیت را به او بدیم اون استفاده کنن ما جای دیگر، ولی اگر هم نبود همین مقدار به هر حال باز چون سخن امام اینجا گفته می شود قطعا مقام معظم رهبری راضی است، باشون رساله تعادل و تراجیه امام اینجا مطرح می شود همه مسلمانان راضی هستند، قطعا امام زمان صلوات الله و سلام علیه راضی هستند، ولو ما یه مقدار از بقیه جا هم خالی بمونه، زیادشون خالی بموند، اما قطعا راضی هم از کدر، مگر اینکه جای دیگری پیدا بشد و کس دیگری که باز حرفای امام مطرح بشه. ما ابایی از این جهت هم نداریم و در این جهت هم ما به دنبال انجام وظیفه هستیم، امیدی که رضایت خدا هم در اعمال ما باشد، امیدی که غرضمونم خدا باشد غیر خدا نباشد. البته پاک کردن غرض برای خدا اون هم یه کاری بس مشکل و بس پیچیده است. پس تا اینجا که آمدیم این جهاتی رو که عرض کردیم امروز به عنوان مقدمه، یه جمله از عبارت بخونه، عبارت الرسائل امام را، به کیفیت بحث را عرض کنم و بس انشاءالله بمونه برای روز شنبه با عنایت ولی عهد صلوات الله و سلام علیه. ایشون فرمود که و قبل الورود فی المقصد لابد من ذکر امور، الاول ان مبحث التعارض و ان کان بعنوانه اعم من تعارض الاخبار لكن لما كان البحث عن تعارض غيرها غير معنون في هذا المبحث في هذه الأعصار لأهمية تعارضها وندرة غيرها كتعارض قول اللغوي مثلا اختص البحث فيه بتعارض الأخبار. دوست المطلب رو در زیل این دوست ساعت من باید خدمتون عرض کنم که بحث میکنیم. یکی این که امام عنوان بحث رو تعارض قرار داده، برخلاف شیخ طبعا لصاحب معالم که عنوان بحث رو تعادل و ترجیح قرار دادن. این یک جهت بحث. بحث دومی که باید اینجا بشه اینه که امام از بحث در تعارض بقیه امارات صرف نظر فرمودن و نسبت به بقیه امارات بحث نفرمودن که اگر دو بیانه با هم متعارض شد چه کنیم، دو قول لغوی متعارض شد چه کنیم، دو ظاهر متعارض شد چه کنیم، نسبت به تعارض بقیه امارات بحث نفرمودن. سرشون بیان کرده، میگه چون ندرت دارد بحث اونها و بحث عمده تعارض اخبار. منتها ما طبعاً لمیرزای قمی قدس سر و بعض از بزرگان دیگر این بحث را هم به طور مختصر بحث میکنیم. این هم جهت دومی که اینجا باید بحث بشود. امر سومی که در اینجا ما بحث میکنیم مسئله فرق بین تعارض و تزاحمه، چون فرق بین تعارض و تزاحم در کلمات امام قدس سر رو نیامده در این امور. این جهات بحثی که به ترتیب روز شنبه به بعد، بحث اول موضوع تعارض قرار داده شده، اونا موضوع را تعادل و ترجیح قرار دادن کدام اولا و بهتر است. بحث دوم تعارض بقیه ادله، حال تعارض بقیه ادله چیه؟ این تعارض اخبار که مفصل بیان شده. بحث سوم فرق بین تزاحم و تعارض، آن انشاءالله مطالعه می فرمون برای روز شنبه به حول و قوه الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم